تفسیر قرآن کریم صوت شماره 265 سوره طلاق آیات 1 تا 12.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. سلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلمه يلم به الشعص و يملأ بالارض قسطا بعدلا و يمكن له و ينجز به فعت المؤمنين. سوره طلاق، سوره که 12 تا آیه داره، در مدینه نازل شده و 7 آیه اولین سوره هم پیرامون موضوع طلاق و احکام و مسائل مربوط به اونه. که حالا قبل از اینکه وارد این سوره بشیم، یه نکته هایی باید گفته بشه در رابطه با همین کلمه طلاق. اصلا برای چی همچین حکمی خداوند متعال تشریع فرموده و در بحث خانوادگی و اجتماعی ما انسان ها هست؟ اول اینکه ما همه میدونیم که خداوند متعال خب به جهت اون حکمتی که داشته و برای بحث آزمایش و اختیار و رشد و به کمال رسیدن ماها، انسان ها رو از دو جنس آفریده: جنس مذکر با خصوصیت ها و قابلیت های خودشون، جنس مؤنث اونم با خصوصیت ها و قابلیت های خودشون. این دوتا در کنار همدیگه میتونن باعث آسایش و آرامش همدیگه بشن و باعث کمال همدیگه بشن و خداوند اصلا یه جوری آفریده که هم خود انسان ها در کنار همدیگه رشد کنن، هم از قبل این ازدواج تولید نسل صورت بگیره و حالا موارد دیگه که به هر صورت خداوند بحث ازدواج رو تو این عالم قرار داده. حالا تو بحث ازدواج همه میدونیم بالاخره یه موقعی هستش دو نفر آدم نمیتونن با هم ادامه بدن به هر دلیلی، موجه یا غیر موجه، که در یک جامعه البته رشد یافته دلایل ناموجه هی میره نزدیک به صفر میرسه، چون دلایل موجهش قابل توجیهه، اما دلایل ناموجه یعنی اینکه اون جامعه از یک فرهنگ حقی دوره. هر چقدر این دلایل ناموجه بیشتر باشه، یعنی همون مقدار این جامعه از اون رشد فکری و فرهنگی، از اون تعالی مادی و معنوی به دوره. تو دلایل موجه هم خب میدونیم بالاخره دوتا آدمن، ممکنه یکیشون عوض بشه، تو مسیر بدی بیفته، تو مسیر ظلم، فساد، گناه، انحرافات اجتماعی. یه زمانی اصلا بحث اعتیاد شاید نبود، بعد بحث اعتیاد پیش اومد، سالها قرنها اگرم اعتیادی بود بحث اعتیاد به مواد سنتی بود، الان اعتیاد به مواد صنعتی اومده، خیلی خطرناک‌تر. خب یک زنی با یک مردی داره زندگی میکنه، مرد اول خوب بوده، بعد یواش یواش افتاده تو فضای اعتیاد به مواد مخدر صنعتی، چون مواد مخدر صنعتی هم خیلی خطرناکه بعضیاش، اصلا باعث توهم آسیب زننده میشه. اون فردی که این مواد مخدر صنعتی رو مصرف کرده ممکنه حتی بزنه به بچه‌هاش، به خودش، به بقیه آسیب برسونه، خودش از یک بلندی به توهم این که فاصله کمه پرت کنه، دیگران رو پرت کنه. اصلا زندگی موقع میبینید نشدنی میشه با یک آدمی. حالا به هر دلیل موجهی داریم دلایل موجه رو بررسی میکنیم دیگه، اینجا مشخصه که بالاخره بحث طلاق پیش میاد. خیلی هم به ما توصیه شده که ازدواج ها به گونه ای انجام بشه که به بحث طلاق نینجامه. مثلا کفیت در ازدواج رعایت بشه، ازدواج ها به هنگام باشه، فرایند خواستگاری تا عروسی فرایند تقریبا طولانی باشه، حالا نه اینقدر طولانی که دیگه اصلا قضیه لوس بشه، نه یه فرایند چند ماهه‌ای، حتی یکی دو ساله‌ای باشه، مخصوصا تو زوجهای جوان کم سن و سال، که این فرایند طولانی ازدواج باعث شناخت بهتر طرفین بشه، باعث بشه که اگر انسان داره اشتباه میکنه قبل از اینکه کار از کار بگذره جلوی اشتباهو بگیره. طولانی شدن منطقی فرایند ازدواج یا بحث تحقیقات درست حسابی، گاهی وقتا تحقیقات سرسری و سهلنگارانه باعث میشه که انسان یه انتخاب بدی کنه، مجبور بشه به طلاق بیفته. یا بحث مهریه، تو روایت داریم حضرت امیر علیه السلام فرمود در مکارم الاخلاق صفحه 237: لا تقالوا في المهور النساء فيكون عداوة، مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی است. چرا؟ چون اگر مهریه سنگین گرفته بشه، از ناحیه پسر خب داغ بوده، پذیرفته، بعد میره وارد زندگی میشه، مشکلات زندگی و اینا هم یه مقداری مزید بر علت میشه، بعد میگه چیکار کنم از زیر بار همچین بار سنگینی در میام، مثلا شروع میکنه به نقشه کشی. یا از اون ور دختر صاحب مهریه سنگینه، تای تقی به توقی میخوره، حالا زندگی که بعد با گذشت پیش بره شروع میکنه، مثلا اونم میگه بله من هم چه اهرم فشاری دارم، بعد حقمو بگیرم، بعد اینجوریه، بعد اونجوریه، اصلا کلا دعوا میشه. یعنی اینکه تو روایت میفرماد سنگین نگیرید، یعنی نرید فضای بد ایجاد کنید که شیطان هم بیاد این وسط وسوسه کنه و بنا رو به هم بریزه، چون تضمین دوام زندگی که مهریه سنگین نیست، تضمین دوام زندگی انتخاب عاقلانه است، حرکت بر اساس علم و دانش، ایمان، اخلاق، تقوا، گذشت، تضمین زندگی ایناست، نه مهریه سنگین. مهریه سنگین بریده میشه، بعد خیلی از طلاق ها به دلیل همینه. خب ببینید وقتی که مراقب باشیم به طلاق نینجامه، همه اینا باید مد نظر قرار بگیره. یا بحث پایبندی دو طرف طرف به مبانی حق، دو طرف با هم زندگیشون رو شروع میکنن، به هیچ مبنای پایبند نیستن، اصلا مسخره میکنه دینو. دین چیه؟ مال یه مش آدم متهجر عقب مونده است. بعد میره وارد زندگی میشه، پسره واسه خودش یه جوری خارج میزنه، دختره واسه خودش یه جوری خارج میزنه، بعد یه مدت اصلا میبینن بناشون داره روی یک فضاهای بدی قرار میگیره. اون عشقی که مثلا حالا عشقم نبوده هوس بوده، میره تو فضای کدورت و ناراحتی و دلچرکینی و یواش یواش میره جلو، میرسه به مرحله تنفر طلاق. چرا؟ چون دو طرف به جای اینکه بیان روی یک مبانی زندگیشون رو پایه‌گذاری کنن، تازه مسخره میکردن اون مبانی رو. و البته دلایل دیگه اینه که وقتی که بنای ازدواج صورت میگیره، خیلی از این کارها باید صورت بگیره، خیلی مشاوره ها باید قبل از ازدواج انجام بشه که کار به بحث طلاق نکشه. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود ابغض الحلال الی الله الطلاق، مبغوض ترین حلال ها در نزد خداوند همین بحث طلاقه. یعنی باید یه جوری انجام بده آدم تا میتونه به اینجا نرسه. که البته امروز مخصوصا با بحث تهاجم فرهنگی و این ماهواره ها هم که اومده تو خونه، که دیگه اصلا فاجعه شده، اصلا دختر توی فضای توهمی رفته، پسر توی فضای توهمی رفته، تو بحث نیازهای طبیعیشون اینا متوقع شدن به صورت خیلی غیر منطقی، چون بالاخره فضاهایی که در مقابل چشم قرار میگیره انسان ها رو متوقع میکنه دیگه. این ماهواره هایی که وارد خونه ها شده که اصلا فاجعه به بار آورده. در آمار میگن قبل از اینکه این فضای ماهواره باشه و این بحث تهاجم فرهنگی و این بحث رسانه های آمریکای اسرائیلی، مثلا از هر 16 ازدواج به یک طلاق میانجامید. خب منطقیه، بالاخره 16 تا 20 تا حالا هر چی 20 تا زوج با هم زندگی میکنن، از این 20 تا زوج که میشه 40 نفر، یک نفر از این 40 نفر ممکنه خارج بزنه، حالا معتاد بشه، بیفته تو فضای جرم و ظلم و فساد و تنوع طلبی و هرزگی و حالا هر چی. بالاخره طبیعیه دیگه، تو دنیایی که انسان‌ها اختیار دارن، بعد بالاخره رفیق بد و زغال خوب و همه اینا هم دخیله، تو همه ابعاد ممکنه از هر 40 نفر یه نفر بد بشه دیگه. خب از 40 نفر که یه نفر بد بشه، طرف مقابلش هم که دیگه ببینه دیگه به هیچ قیمتی نمیتونه با این زندگی کنه، یک در 20 ازدواج ممکنه به طلاق بیانجامه. خب این طبیعیه، میشه یه جورایی هضمش کرد. تازه باز میشه در یک جامعه متعالی به گونه عمل کرد که این آمار خیلی بیاد پایین. در عصر ظهور با حاکمیت عالی امام زمان و یاران بسیار برجسته که در کنارشون هستن، حتما به گونه ای عمل میشه که این آمار به شدت میاد پایین دیگه، اصلا 1%، اصلا یعنی هیچ. ولی بحث این ماهواره هایی که وارد خونه ها شده دیگه 1:16 و 1:20 و اینا شده 1:4، یعنی از هر 4 تا ازدواج به یک طلاق میانجامه. همشون هم بحث مشکل مالی و بحث دلایل موجه نیست مثل اعتیاد و اینها، بحث توهمات، تخیلات، توقعات. خیلی از طلاق ها به خاطر توقعات نابجای دو طرفه، به خاطر مهذب نبودن دختر و پسر، زن و شوهره، به خاطر بی تربیت بودن زن و شوهره، زن و شوهری که باید زندگیشون رو به خاطر یک هدف بالاتری با گذشت پیش ببرن، یهو تا تقیب توقی میخوره، نه گذشتی، نه صبری، نه حوصله‌ای، نه توکلی، نه خدا ترسی، سریع اقدام میکنن به یه همچین موضوعی، بعد خودشون و فرزندانی رو که احتمالاً دارن دچار شکست شدید میکنن. طلاق یعنی یک شکست در پرونده، یک شکست غیر قابل جبران. بعضی وقتا تو این فضاهای رسانه‌ای که نگاه میکنیم، آدم‌های مشهور که تو عرصه‌های هنری نه هستن، که اصلا یه چیز عادیه درشون، اگر مثلا دوتا بازیگر هنرمند با هم دیگه زندگی طولانی داشته باشن، باعث تعجبه که اصلا این فاجعه است. این خودش کار دشمنه، این برنامه‌ریزی‌های دشمنه که به اینجا رسیده. به هر صورت در بحث آخرالزمان این مقوله طلاق خیلی زیاده. تو خونه‌ای که ماهواره بیاد، احتمال طلاق به شدت بالا میره. بحث تربیت بد فرزند، به شدت احتمالش بالا میره. تو خونه‌ای که ماهواره میاد، افراد اون خونه یا به لحاظ فکری یا به لحاظ روحی یک ضربه مهلک غیر قابل جبران میخورن. این کاملا اثبات شده است. به هر صورت ما باید تلاش کنیم با جا انداختن فرهنگ قرآن، با حل کردن مشکلات اقتصادی، با گرفتن پول کلان کشور از دست مفسدین خبیث سیاسی که پول رو غلط مدیریت میکنن و استفاده صحیح از اونها، مدیریت صحیح اونها، سعی کنیم این موضوع تا میشه کمتر بشه. حالا بعد از این مقدمه نسبتا طولانی دیگه وارد سوره بشیم، و سوره‌ای که با این نام نامگذاری شده و نکات بسیار مهمی که در این سوره هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام و بخشایشگری خاص. آیه 1: یا ایها النبی، ای پیامبر، اذا طلقتم النساء، هنگامی که خواستید زنان را طلاق دهید، فطلقوهن لعدتهن، پس در زمان عده آنان را طلاق دهید. یعنی زمانی که پاک شدن و تماسی هم صورت نگرفته، چون مهم تاریخش دیگه، برای اینکه احتمال فرزنددار شدن صفر باشه. و احصل عدته، به حساب عده را نگاه دارید. بدید، چون عده طلاق زمان مشخصی است، مثلا 3 ماه 3 بار پاکی یا همچین چیزی. و تقوا الله ربکم، و تقوای خدایی که پروردگار شماست را پیشه کنید. تو بحث طلاق و بحث خانه و خانواده و مثلا بحث های بالاتر، سیاست و مدیریت کشور و مملکت و اینا، بحث تقوا رو خیلی خداوند مطرح میکنه. چرا؟ چون تقوا ضامن عمل کردن به خیلی از این دستوراته. خیلی از این دستورات رو نمیشه به زور به اجبار ایجاد کرد، باید با بحث تقوا جا انداخت. چون تقوا همون مقوله مهمی است که اگر کسی بدون اون از دنیا بره، خداوند هیچ کدوم از اعمالش رو نمیپذیره. باید این موضوع جا بیفته که ای کسانی که دارید میرید به سمت تشکیل خانواده، بحث ازدواج، حتی بحث طلاق، با تقوا این فرایندها رو پیش ببرید. چون اگر با تقوا پیش نبرید، خودتون ضرر میکنید، با دست خالی میرید اونور. این فضاها یه فضاهایی است که امکان بی تقوایی درش زیاده، یعنی امکان سقوط کردن درش زیاده. چون بعضی وقتا آدم بهش میگن آقا اینجا امکان بی تقوایی زیاده، میگه آخ جون چه خوب، میتونم راحت سوء استفاده کنم، زیرابی برم، ایشکی نفهمه. نه، یعنی امکان سقوط کردنش زیاده، امکان متضرر شدن بیشتر شما توش زیاده، خوشحالی نداره که. و تق الله ربکم، و تقوای اون خدایی که پروردگار شماست رو پیشه کنید. این فضاها فضاهایی است که میشه توش زیاد بی تقوایی کرد، و بی تقوایی هم سوء استفاده گری خوشحال کننده نیست، سقوط کردن های ناراحت کننده است. لا تخرجوهن من بیوتهن، که نه شما آنان را از خانه بیرون کنید، ولا یخرجن، و نه آنان بیرون روند، الا ان یاتین بفاحشه مبینه، مگر اینکه مرتکب کار زشت آشکاری شوند، یعنی در این صورت مثلا اخراجشون مجاز است. اینا نکاتی است که در رابطه با بحث طلاق، برای اینکه چی؟ برای اینکه مثلا تا میشه حتی بازگشت درش صورت بگیره، رجوع درش صورت بگیره. یه محدودیت هایی رو اسلام گذاشته که جلوگیری بشه تا میشه از طلاق، یعنی هی جاده باز باشه بیشتر برای رجوع تا طلاق. و تلک حدود الله، و این حدود الهی است، این مرزهایی است که خداوند تعیین کرده، خط قرمزهایی است که خداوند تعیین کرده. و من یتعدى حدود الله، و هر کس از حدود الهی تجاوز کند، فقط ظلم نفسه، پس به تحقیق به خیشتن ستم کرده است. لا تدری، که تو نمیدانی، لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، شاید خداوند بعد از این امر تازه‌ای پدید آورد. یعنی این حرفا رو گوش بدید، یهو دیدید وارد یه فضای جدید شدید، اصلا یه موقعیت جدیدی پیش اومد، خداوند یه درهایی رو روتون باز کرد، یه فرجی شد، یه اتفاقات خوبی افتاد، امکان بازگشت بود، اون تنفرها باز تبدیل شد به تعلقها، عاطفه‌ها، مهر و محبت‌ها. بالاخره خداوند هی میگه ما یه جوری داریم میچینیم تا میشه این اتفاق نیفته. خداوند عده تعیین کرده، باز اون عده احکامی گذاشته. بعد در دوره عده مرد وظیفه داره نفقه همسر مطلقه‌شو پرداخت کنه، نمیتونه او رو در بحث طلاق رجعی از منزل خارج کنه، که یعنی در این صورت هم زن نمیتونه بدون اجازه مرد از منزل خارج شه. یعنی همه شرایطو داره فراهم میکنه تا میشه رجوع صورت بگیره. چون باز توی روایت دیگه میفرماید ازدواج کنید و طلاق ندهید، چرا که طلاق یحتز منه العرش، چرا که از آن عرش الهی به لرزه میآید. خب اینا اگه جا بیفته چقدر گذشت کردن ها راحت میشه. بعد طرف ماهواره رو آورده تو خونه، اینا رو که نمیگه، که این روایت ها رو که نمیخونه اون ماهواره، برعکسش تبلیغ میکنه خیلی فریبکارانه، شیطنت آمیز، که هی سوق بده انسان ها رو به توقعات نابجا و اینا. بعد هر 16 تا 20 تا ازدواجی که یه دونه طلاق داشت، الان دیگه هر 3 تا 4 تا ازدواج یه دونه طلاق داشته باشه. آیه 2، فاذا بلغن اجلهن، پس چون به پایان مدت عده نزدیک شدن، بالاخره تصمیمشون رو بگیرن، فامسکوهن بمعروف، پس یا به طرز شایسته و پسندیده نگاهشون دارید، یا مثل آدم برید زندگیتون رو بکنید، او فارقوهن بمعروف، و یا به طرز شایسته از آنان جدا شوید، یعنی با پرداخت مهریه، با پرداخت سایر حقوق، خیلی مؤدبانه، خیلی منطقی، خیلی متمدنانه، نه مثل دوتا آدم وحشی بی ادب بی تربیت که آدم دیگه تمام عقده هاشو بذاره دیگه اون لحظات آخر خالی کنه که مثلا دلشون خنک شه ول کنن برن. نه، وقتی دیگه به پایان این مدت عده رسید، بالاخره بشینید 2 دقیقه چند دقیقه تفکر، از اون تفکرها که از 70 سال عبادت بالاتره، یا با هم دیگه بشینید به طرز شایسته و پسندیده مثل آدم زندگی کنید، یا به صورت زیبایی از هم جدا شوید، نه به صورت زشتی. و اشهدوا ذوی عدل منکم، و 2 شاهد عادل از میان خود به گواه گیرید، یعنی هنگام طلاق. و اقیم الشهادت لله، و گواهی را برای خدا به پا دارید، برای خدا باشه، توش دروغی، توش شیطنتی چیزی نباشه، خیلی همه چی سر جای خودش، با در نظر گرفتن خود خداوند. ذالکم یوعظ بهی من کان یؤمن بالله والیوم الاخره، که این گونه پند داده می شود به هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، هر کس که حاضر و ناظر بودن خداوند و اون دادگاه قیامتشو جدی گرفته، ایمان داره بهش، باور داره. اینا به درد اونا میخوره، نه به درد کسایی که انقدر پرتن که این دوتا اصل مهم رو بهش ایمان ندارن، باور ندارن، جدی نگرفتن، به درد اونا نمیخوره. و حالا در ادامه خداوند نکاتی میفرماد که هم به اینجا بحث ازدواج و طلاق و زندگی و اینا میخوره، و هم به جاهای دیگه میخوره. حالا این 2 نفری که اگر بخوان میتونن به خوبی با هم دیگه زندگی کنن، اگر بیان به سمت تقوا، بیان به سمت زندگی خوب، خداوندم براشون گشایش ایجاد میکنه، خداوندم براشون یک فضای خوبی ایجاد میکنه، انتخاب بهتری است. ببینید همش آیات داره هی توصیه میکنه، تشویق میکنه، ترغیب میکنه به اینکه آدم انتخاب عقلانی بکنه نه احساسی، خصوصا تو شرایط سخت. و من یتق الله یجعل له مخرجا، و هر کس تقوای الهی را پیشه کند، خداوند قرار میدهد برای او محل خروجی، محل خروجی از تنگناها، مشکلات، گرفتاری ها. حالا اینجا هم به بحث خانواده و بحث ادامه زندگی مشترک و اینا میخوره، هم به همه جا میخوره. هر کس تو هر تنگنایی گیر کرده، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تو مشکلی گیر کرده، به جای اینکه بیفته تو وادی خلاف و گناه و اشتباهات دوباره و اشتباهات مجدد، بیاد به سمت اصلاح اشکالات و به سمت تقوا. یعنی ضامن اینکه خداوند دست کسانی که تو مشکلات هستن بگیره و اینها رو نجات بده، اینه که تقوای اینا رو احراز کنه. بیان به سمت تقوا، خداوند راه برون رفت از مشکلات رو براشون قرار میده. مثل اینکه ما توی جامعه‌ای به لحاظ اقتصادی دچار مشکل شدیم، خب این مشکلات بیشتر به خاطر چیه؟ بی‌تقوای اقتصادی. هر کی برای خودش خودخواهانه دستش رسیده، مثل یک کفتاری که به این طعمه رسیده، یه چیزی کنده و برده. خب راه حل این مشکلات اقتصادی تو این فضاهایی که بی‌تقوای پره چیه؟ خب تقوا دیگه. یه کاری کنیم همه بیان توی یک مسیر صحیحی، همه برای یک هدف بزرگ دست از بی‌تقوایی‌ها برداشته بشه تا مشکلات حل بشه. آیه 3، حالا اگه کسی اینجوری باشه، و یرزقه من حیث لا یحتسب، و او را از جایی که گمان ندارد روزی میدهد. چقدر اهرم‌های تشویقی زیاده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و هر کس بر خدا توکل کند، او برایش کافی است. ان الله بالغ امره، که همانا خداوند کار خود را محقق می‌سازد. قد جعل الله لكل شيء قدرا، که همانا خداوند برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده است. یعنی طبق حکمت اون اندازه‌گیری که کرده همه اینا رو انجام میده، اونجوری که صلاح و فلاح شما درش باشه، تمام این وعده ها رو تحقق میده و به نفع شما خواهد بود. حالا این عبارت انتهای آیه 2 و کل آیه 3 هم به اینجا میخوره، به این بحث تنگنای ازدواج و طلاق و اینا، هم به هر جایی که انسان تو مشکلی تو تنگنای گیر کرده. فرمول اینه: بی تقوایی کردید، اقتصادتون بیمار شده، بیاید به سمت تقوای اقتصادی، ببینید مشکلاتتون حل میشه. و هر جای دیگه آیه 4، و لا یئسن من المحیض من نسائکم، و زنانی که از عادت ماهانه مایوسند و یعنی قصد دارید اونا رو طلاق بدید، ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر، پس عده آنان 3 ماه هست، که یعنی این عدم عادت حالا یا به خاطر سن یا حالا به خاطر بیماریه یا حالا هر چی، و لا لم یحزن، و همچنین حکم زنانی که حائض نشدند، یعنی در اون سن هستند ولی نشدند، 3 ماه، و اولات الاحمال، و در حالی که صاحب حملند یعنی باردار هستند، اجلهن ان یزعن حملهن، پایان عده آنان وضع حمل آنان است، تا وقتی که بچه‌شون رو به دنیا نیاوردن، بارشون رو زمین نگذاشتن، عده دارن. و من یتق الله، و هر کس تقوای الهی را پیشه کند، یجعل له من امره یسرا، خداوند برای او در کارش آسانی پدید می آورد. آیه 5، ذالک امر الله انزله الیکم، که این فرمان خداوند است که آن را به سوی شما نازل کرده است. و من یتق الله، و هر کس تقوای الهی را پیشه کند، یکفر عنه سیئاته، خداوند بدیهایش را می پوشاند، از خیلی از چیزایی که باید به حساب بیاره میگذره، و یعظم له اجرا، و اجرش را بزرگ می دارد. یعنی اون چیزی رو هم که خداوند میخواد به شما بده، حالا چند برابر میکنه، بیشتر میکنه. آیه 6، از که نوهن من حیث سکنتم من وجدکم، که زنانتان را در همون جا که خود سکونت دارید و در توانایی شما سکونت دهید، یعنی تا پایان زمان عده. ولا تزار روهن لتزیقوا علیهن، و به آنان آسیب نرسانید، حالا از جهت مسکنی، نفقه، برخوردی، رفتاری، حالا هر جوری، تا کار را بر آنان تنگ نمایید، یعنی مجبور به ترک منزل شن. وقتی میگه با تقوا باشید، یعنی همینا دیگه. چون ببینید اینجا خیلی امکان بی تقوایی هست. اگه یه نیروی در وجود خود انسان نباشه به نام تقوا، نمیشه از بیرون اینا رو دیکته کرد. تو خونشه، طرف میتونه شیطنت کنه، یه کاری کنه، طرف مقابلش هم تو تنگنا قرار بده. و ان کن اولات حملن، و اگر باردار باشن، فانفقوا علیهن حتی یزعن حملهن، تا زمانی که وضع حمل کنن نفقه آنان را بدهید. فان ارزعن لکم فاتوهن اجورهن، پس اگر نوزادان شما را شیر دادن، مزدشان را بدهید. یعنی حتی در دوران شیردهی میشه مزدم بهشون داد، که حالا شاید این مثلا برای اینکه تلطیفی صورت بگیره، یه رغبتی در دلها به وجود میاد برای بازگشت، برای رجوع، همه این تدابیر برای همینه. و اعتمروا بینکم به معروفن، و میان خود به نیکی مشورت و توافق کنید، یعنی درباره همین نوزاد و شیردهی نوزاد و اینا، یعنی تا میتونید توافقی حلش کنید با هم، که باز این توافقی حلش کنید با هم مثلا یه فضای باز ایجاد میکنه، باز برای مثلا نزدیک شدن و اینا، یه خداوند دیگه رو آورده به لطایف الهیل، که یعنی تا میشه اوضاع رو برا بشه. و ان تعاسرتم، و اگر توافق به دشواری کشید، فسترزع له اخرى، پس دیگری او را شیر دهد. کرد، یعنی یک زن دیگری بدید، او رو شیر بده، دایه براش بگیرید. یعنی باز تا میشه موضوع حل و فصل کنید. حالا اگه سر این موضوع هم مثلا یهو خاص مشکلاتی پیش بیاد، نه، قضیه رو یه جوری دیگه حل و فصلش کنید. آیه 7، لیون فقزو ساعت من ساعته، که هر کس که دارای وسعت است باید طبق وسعت خود نفقه دهد، و من قدر علیه رزقه، و کسی که روزی بر او تنگ شده، یعنی امکان مالیش هم پایینه، فلینفق مما آتاه الله، پس باید از آن چه خداوند به او داده انفاق کند، یعنی به قدر توانش. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، چرا که خداوند هیچ کس را مگر به اندازه آن چه به او داده از تکلیف نمی کند. سیجعل الله بعد عسر یسرا، که خداوند به زودی پس از هر سختی آسانی و فراخی پدید می آورد. یعنی شما بالاخره این سختی ها رو بگذرونید، بعدش خداوند برای شما آسانی قرار میده، گشایش ایجاد میکنه. آیه 8، که دیگه از اینجا به بعد آیات در رابطه با مسائل اعتقادی است. در همون ابتدا فرمود تقوای الهی را پیشه کنید، تقوای خداوندی را پیشه کنید که در نظام خلقت یه همچین طراحیایی کرده، یه همچین آزمایشایی از انسان ها میگیره. و که عین من قريه عتت عن امر ربها و رسله، و چه بسیار مناطق مسکونی که از فرمان پروردگار خود و فرستادگانش سر باز زدند. فحاسبناها حسابا شدیدا، پس ما سخت به حساب آنان رسیدیم. و عذبناها عذابا نکرا، و به عذابی ناشناخته عذابشان کردیم. آیه 9، فذاقت وبال امرها، پس آنان ثمره تلخ کار خود را چشیدند. و کان عاقبت و امرها خسرا، و سرانجام کارشان خسارت بود. آیه 10، اعد الله لهم عذابا شدیدا، که خداوند برای آنان عذابی سخت مهیا کرده است. فتق الله یا اول الالباب الذین آمنوا، پس ای خردمندانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی را پیشه کنید. این آیاتو میفرماید که بحث تقوا رو خوب جا بندازه. ببینید خداوند متعال همچین طراحی هایی تو این عالم داره، چون زامن اجرای خیلی از این دستورات تو بحث خانواده، تو بحث ازدواج، طلاق، اصلا بزرگتر بالاتر تو بحث سیاست، اداره یک کشور، اداره یک مملکت، همش زامنش تقواست و ارجاع دادن اون فرد به اون خداوندی که شوخی نداره باهاش. قد انزل الله الیکم ذکرا، که همانا خداوند وسیله تذکر برای شما فرستاده است. آیه 11، رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات، پیامبری که آیات روشنگر الهی را بر شما تلاوت میکند. لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الى النور، تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند از تاریکی ها به سوی نور بیرون آورد. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا، و کسانی که به خدا ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دهند، یدخله جنات تجری من تحتها الانهار، خداوند آنان را به باغهایی که نهرها از زیر آنها جاری است وارد میکند. خالدین فیها ابدا، که برای همیشه در آنجا جاودانه هستند. قد احسن الله له رزقا، که حقا خداوند روزی آنان را نیکو ساخته است. و آیه 12، الله الذی خلق سبع سماوات، خداوندی که هفت آسمان را آفرید. و من الارض مثلهن، و از زمین نیز همانند آنها، یعنی بیافرید. یتنزل الامر بینهن، که فرمان الهی میان آنها نازل می شود. لتعلمو، تا بدانید. ان الله على كل شيء قدیر، که خداوند بر هر چیزی تواناست. و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و علم او بر همه چیز احاطه دارد. تا بدانید خداوند هم به لحاظ علم، هم به لحاظ قدرت در نهایت خودش است، و همه کارهای شما رو، زیر و بم شما رو، حتی لایه های پنهان شما رو میدونه، اینا رو به حساب میاره برای دادن جزا و کیفر، برای همه اینها قدرت داره. و اگر شما بخواید بی تقوایی کنید و زیرابی برید و شیطنت به خرج بدید، خودتون توی این مقوله ضرر میکنید. که انشاءالله ما سعی کنیم با این آیات هم خودمون هم جامعهمون رو ببریم به سمت یک جامعه قرآنی، با یک سطح بالای فکری و فرهنگی، با یک سطح بالای تفکری و تمدنی، که انشاءالله بریم به سمت جامعه مهدوی، جامعه ای که آمار طلاقش اینقدر زیاده، یعنی این جامعه خیلی خیلی با جامعه قرآنی و مهدوی فاصله داره. یعنی تو این جامعه سیاسیون ما خیلی خیلی بی ارزن، چون اینا هستن که بعد این فضا رو بیشتر مدیریت کنن. بله، مردم هم مقصرند اگر در این آمار طلاق قرار بگیریم. پدر مادر بی ارزن، بلد نیستن دخترشون رو تربیت کنن، دختر رو تربیت نکرده فرستادن خونه وقت، بلد نیستن پسرشون رو تربیت کنن، کنترل کنن، یه علف هرزی بزرگ کردن داره یه گندی میزنه. درسته پدر و مادرها اونا هم بالاخره مسئولن دیگه، باز همون بحث مسئولیت پیش میاد، اونا هم مقصرن، حتی طرفین دختر پسر بالاخره اینا عاقلن، بالغن، انسانن، خودشون هم عقل دارن، حتی مقصر اینها هم میتونن باشن. اما در نهایت به تعبیر حضرت رسول دو گروهن که اگر اصلاح بشن اصلا مردم جامعه اتوماتیکوار اصلاح میشن، حاکمان و عالمان. ما اگر میبینیم توی همچین جامعه ای هستیم با یه همچین آماری به لحاظ طلاق و موارد دیگه مثل اعتیاد، حالا هر چیز دیگری، که اینا خیلی به هم دیگه ارتباط داره، کاملا به هم دیگه پیوسته و وابسته است، مشخصه که حاکمان و عالمان بد عمل کردن. حاکمان و عالمان افتادن دنبال سودجویی های شخصی، راحت طلبی، افتادن دنبال این که خام فروشی کنیم و سرمایه خوری کنیم و بله وجوهات بیاد بگیریم خوش بگذرونیم، فوقش میریم بالا منبر چهار تا موعظه میکنیم، خواستن بپذیرن نخواستن نپذیرن. این عالمانمونن مثل علمای فاسد بنی اسرائیل، اونم از حاکمانمون که با تربیت انگلیسی و غیر قرآنی و در نهایت سوء استفادهگری از موقعیتشون، در نهایت بی ارزگی پشت اون میزهاشون نشستن و اینم شده آمار طلاق تو جامعه. ما اگر میخواهیم بریم به سمت جامعه مهدوی، باید حاکمان و عالمانمون اصلاح بشن، که البته از اینا که هستن امیدی بهشون نیست، ما باید ورود پیدا کنیم، خودمون باید در دست بگیریم و از اینا عبرت بگیریم و درست عمل کنیم تا مدیریت پول تو جامعه درست انجام بشه، آمار ازدواج رو ببره بالا، آمار طلاق رو بیاره پایین، تا ان شاءالله بریم به سمت جامعه قرآنی و مهدوی. که اگر اینجوری عمل نکنیم، روز به روز از اون هدفی که از این انقلاب اون انجام دادیم با این همه هزینه و شهید و اینا دورتر خواهیم شد، که ان شاءالله خداوند به ما توفیق بده، امکانشو بده، فضا بده، ما ورود پیدا کنیم تو عرصه‌های بزرگ سیاسی، متعاقب اون تاثیرگذاری تو عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و از جمله همین بحث خانواده و ازدواج و طلاق، تا ان شاءالله بریم به سمت اون جامعه قرآنی و مهدوی به فضل الهی ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.